باد که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر می خواستی کوفه دوچار کربلا می شد، اگر می‌خواستی کوفه دوچار کربلا می‌شد، به میل تو زمین زیر پایت جا به جا می‌شد. به یک نفرین از آن لب‌های صد چاک سر نیزه، صدای کل کشیدن‌های شادیشان عزا می‌شد. تمام خیمه هاشان را هراس شعله می بلعید، جهان یک بار جان می داد، پس روز جزا شد. شبیه برگ ها در باد پاییزی، به یک آهت همه دست برادرهایشان از تن جدا می شد. اگر موسای چشمت پلک می زد رو به اعجازی، تمام نیزه ها با یک نگاهت اژدها می شد. اگر می خواستی دریا برایت آب می آورد، اگر می‌خواستی دریا برایت آب می‌آورد، به یک فریاد حلم ناصر تو کوه پا می‌شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همه شما دوستان عزیزم، خانم‌ها و آقایان، بیننده‌های خوب و شنونده‌های خوب رادیو قرآن، بینندگان و هموطنان خوب ما در خارج از کشور، در هر کجا که هستید انشالله زندگیتون منبر به نور سید الشهدا علیه السلام باشه. خیلی خوش آمدید. تسلیت میگم ایام شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو و همینطور شهادت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو. انشالله هممون لحظات زندگیمون با نور امام حسین و اهل بیت سپری بشه انشالله. حاجای نظری منفرد، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. ایام تسلیت.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم تسلیت میگویم، هم شهادت امام حسین سلام الله علیه رو. و امروز روز بنابر نقلی روز شهادت امام چهارم حضرت سجاد صلوات الله و سلامه علیه هست. شهادت این بزرگوار رو هم من خدمت دوستان و علاقمندان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بکند که رهرو راه این عزیزان و بزرگانمون باشیم انشاءالله.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله. خدا رو شکر. ما خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم حجای نظری و از محضرتون استفاده میکنیم. خدا انشاءالله شما رو سلامت بداره برای همه ما انشاءالله. و بحثمون با حاجای نظری عزیزمون روزهای سه‌شنبه نامه‌های ائمه علیهم السلام هست، نامه‌هایی که سرشار از لطافت ها و ظرافت هایی است که هممون بهش نیاز داریم. در ایام ماه محرم نامه های امام حسین علیه السلام رو داریم به اتفاق مرور میکنیم، نامه هایی که به نظر من خودش یک روزه مفصله. در واقع امروز باز هم از نامه های سید الشهدا و نامه های امام حسین علیه السلام حجای نظری برای ما خواهند گفت. دعوت میکنم که تا پایان برنامه امروز مثل همیشه ما رو همراهی بکنید. ما خدمت شما هستیم و خواهیم شد.
من قبل از آنی که نامه حضرت رو خدمت بینندگان محترم بخوانم، که نامه کوتاهی هم هست، باید عرض بکنم این سوال مطرح میشه در رابطه با همین نامه که آیا آقای امام حسین سلام الله علیه که به شهادت رسیدن از شهادتشون آگاه بودن یا نه. و اگر آگاه بودن چرا اقدام کردن؟ چون انسان حق نداره جان خودش رو در معرض خطر قرار بده.
بله.
قرآن می‌فرماید که ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خودتون رو با دست خودتون تو هلاکت نیندازید.
بله.
چرا امام حسین سلام الله علیه اگر می‌دانستند چرا اقدام کردند؟ و اگر نمی‌دانستند خب طبیعتاً بله اتفاق افتاده و مشکلی نیست. این سوال در صورتی است که امام علم به شهادتشون داشته باشه. عرض میکنیم بله، امام حسین سلام الله علیه آگاهی به شهادتشون داشتن، همه از جدشون رسول خدا شنیده بودن. نه تنها امام حسین سلام الله علیه آگاه بودن، بلکه دیگران هم از این شهادت مطلع بودن. مثلا یکی از کسانی که در مکه هنگام حرکت امام حسین آمد خدمت حضرت و به حضرت عرض کرد که آقا نمیخواد برید، عبدالله ابن عمر هست. ایشون آمد خدمت حضرت، به حضرت عرض کرد که آقا نمیخواد برید، انک مقتول یا لمقتول، شما رو میکشن. ایشون مطلع بود،
اومده بود مثلا خیرخواهی بکنه بود، نصیحت بکنه.
حضرت بهش فرمودن که اتق الله یا ابن عمر ولا تدع نصرتی، از خدا بترس، نصرت من رو ترک نکن. ایشون به حضرت عرض کرد که آقا من دلم میخواد اونجایی که رسول خدا میبوسید سینه شما رو میبوسید، میخوام ببوسم، بزنید پیرانتون بالا من ببوسم. ایشون میدونست امام حسین شهید میشه. خود امام حسین شب هشتم ذی‌الحجه در مکه در منابع معتبری آمده، مثل ملحوف سید ابن طاووس و دیگران، قام خطیبن و قال فکأنی، مفصل اون خطبه حضرت، من فقط به این جملهش اشاره میکنم، فرمودن فکأنی به اوصالی تتقطعها اصلان الفلوات بین النواویس و کربلا فیملعن منی اکراشن جوفن و اجربتن سقبا. من میبینم بند بند من رو گرگان کربلا از هم جدا خواهند کرد. شب هشتم ذی‌الحجه در مکه فرمودن این رو.
عجیبه.
خب چرا این چنین اقدامی رو کردن؟
و چرا حرکت کردن؟
چرا حرکت کردن؟ اراد بفرمید آی شریعتی، اون روز روزی بود که شجره اسلام، درخت اسلام در حال خشک شدن بود و این شجره اسلام رو بایستی انسان آب حیات بهش برسونه. بنی امیه در صدد از بین بردن اسلام بودن. تنها چیزی که این شجره اسلام رو میتوانست حیات رو بهش برگردانه و زنده بکند خون امام حسین ولا غیر. یعنی اگر کسان دیگر هم کشته شده بودن، حجر ابن عدی ها کشته شده بودن، عمرو ابن حمق خزایی ها کشته شده بودن، اونها این اثر رو نمی بخشید،
این حیات تازه رو نمی دمید.
لذا این عبارت رو نمیدونم شنیده یا نه، میگویند که اسلام شروعش و آغازش با رسول خدا بود، اما استمرارش و بقایش با امام حسین.
بله.
اسلام بدعه محمدیون و بقاؤه حسینیون. علت این بود که امام حسین سلام الله علیه میدیدم که بایستی این استشهاد رو یعنی طلب شهادت رو داشته باشن تا اسلام بمانه. ان کان دین محمد لم یستقیم الا بقتل یا سیوف
خزین.
اگر دین پیامبر قرار است با شهادت من بمانش، شمشیرها بیایید، من در حال استقبال از شما هستم. بنابراین اشکالی نداره یه جایی که دین در معرض خطر قرار گرفته،
این اگر نبود الاسلام و سلام دیگه
بله. خود ایشون در مدینه اینو فرمودن و علی الاسلام السلام بله. بعد فاتحه اسلام رو خوند. از قد بلیت الامت و براء مثل یزید، وقتی حالا رائی و چوپان مردم، شبان مردم، در حقیقت رهبر مردم یزید ابن معاویه شده، بعد فاتحه اسلام رو خوند. ایشون برای بقای اسلام، بقای اون زحماتی که جدش پیامبر تحمل کرده بودن، برای بقای اونها دیدن لازم جانشون رو فدا کنن و اهل بیتشون رو فدا بکنن. این که در اون عبارت هم هست ان الله شاءن یراک قتیلا، خداوند برای چی میخواد این کسی کشته بشه؟ چون بقای اسلام در ریختن خون
این هزینه رو باید پرداخت
بکنه. بنابراین پاسخ این سوال این است، اگر امام حسین سلام الله علیه میدانست و با علم و اطلاع و آگاهی اقدام کرد برای شهادت، چون خون امام حسین سلام الله علیه سبب شد اسلام بماند. من این نکته تاریخی رو شاهد بر این عرضم ذکر بکنم.
بفرمایید.
ابن اسیر جزری در تاریخ کاملش، الکامل فی التاریخ، نقل میکنن بعد از شهادت امام حسین و هلاکت یزید، خب مروانی ها آمدن سر کار دیگه، یعنی طولی هم نکشید، 65 یزید هلاک شد، بعد معاویه ابن یزید آمد 40 روز سر کار بود، او هم استعفا کرد و مروان ابن حکم آمد، بعد عبدالملک ابن مروان، اینا آمدن سر کار. یک بخشنامه مروانی ها برای تمام استاندارهاشون کردن و حکامشون که هر کاری میخواید بکنید بکنید، اما سراغ فرزندان ابی طالب نروید.
نرید.
آل حرب با آل ابی طالب در افتادن و افتادن.
عجیب.
بله، این بخشنامه رو نقل کرده ایشون، ابن عسیر در تاریخ کاملش نقل کرد. بنابراین امام حسین میدانست چه کار داره میکند، میدانست که با این قیام باعث میشود دین پیامبر بماند. لذا ما در زیارتنامه حضرت میخوانیم اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. امام حسین برای این قیام کرد و این اثر جاودانه ای شد، شهادت امام حسین، برای اینکه اسلام بماند. حالا در این رابطه من نامه حضرت رو میخوام.
خیلی خوب. این نامه تو چه مقطعی نوشته شده؟
این نامه رو امام حسین سلام الله علیه از حمزت ابن حمران نقل میکند از حضرت صادق سلام الله. معلوم میشه این سوال یه سوال قدیمیه، از همون زمان هم مطرح بوده که آیا امام حسین سلام الله علیه آگاه بودن از شهادتشون یا آگاه نبودن از شهادتشون. از امام سوال میکنه، از حضرت صادق سلام الله علیه،
حضرت ظاهرا این نامه رو شاهد بر این نکتهشون میاره.
بله. امام صادق سلام الله علیه میفرماین که ان الحسین علیه السلام لما فصل متوجها، فصل یعنی جدا شد.
بله.
معلوم میشه از مکه که حضرت حرکت کرد. لما فصل متوجها الى العراق دعا بقرطاس، قرطاس یعنی کاغذ، کاغذی رو طلب کردن و کتب، نامی رو نوشتن، من الحسین ابن علی الى بنی هاشم، این نامه رو به فامیل هاشون نوشتن. نامه این بود. اما بعد من لحق بی استشهد استشهد معی، کسی که به من ملحق شود با من شهید خواهد شد.
عجیب.
و من تخلف لم یبلغ الفتح، اما کسی که تخلف کرد به پیروزی نمیرسه.
یعنی چی تخلف کرد؟
یعنی با من نیامد. من دعوتش کردم و نیامد. حالا جالبه، من خدمت بینندگان این عرض کنم یه فرازی از تاریخ رو در همین راستا. این نامه دو تا فراز داره. فراز اول نامه این است که هر کسی بیاد با من باشه شهید میشه. فراز دوم این است که کسی که من او رو دعوت بکنم و نیاد به فتح و پیروزی نمیرسه. من راجع به این فراز دوم یه تیکه رو عرض می‌کنم که مربوط به همین ایام به اصطلاح شهادت امام حسین علیه السلام میشه. امام حسین سلام الله علیه رسیدن به یک منزلی نزدیکی‌های کربلا به نام قصر بنی مقاتل. رسیدن به این منزل، فنظر الى فستات کبیر مضروب و رمح مرکوز و فرس مرکوب، دیدن یه خیمه بزرگ اینجا سرپاس، یک اسبی هم کنار خیمه بسته شده و یک نیزه هم کنار خیمه زده شده. فرمودن لمن هذا الفستات، این خیمه مال کیه؟ قیل لعبید الله ابن الحر الجعفی. این قیل از حر ابن یزید ریاهی، این عبید الله ابن حره. عبید الله ابن حره جوفی یکی از چهره های بنام و شجاع کوفه است. حالا چرا خیمش اینجا زده شده؟ شنیده امام حسین سلام الله علیه داره میاد به سمت کوفه، گفته من میخوام یه آدم بی‌طرفی باشم، نه کاری به کار ابن زیاد دارم، نه کاری به کار حسین. از کوفه آمده بیرون بی‌طرف باشه.
عجیبه.
حضرت یکی از اصحابشون حجاج ابن مسروق جعفی است، از قبیله همین عبیدالله.
آها، عبیدالله ابن حر جعفی،
حجاج ابن مسروق جعفی
هم قبیله.
این حجاج ابن مسروق مؤذن حضرته و از شهدای کربلا است. ایشونو خواستنش، فرمودن برو این شخصو دعوتش کن بیاد پیش من، از قبیله شماست، شما رو
میشناسه.
آمد ایشون در برابر خیمه ایشونو سلام کرد و گفت عبیدالله من فرستاده امام حسینم، سعادت آمده در خانه تو. پیغمبر خدا یک حدیثی ازشون هست، خیلی حدیث جالبی، من خدمت بینندگان عرض کنم. رسول خدا میفرماید که ان فی ایام دهرکم لنفحات الا فتعرضوا لها. گاهی در زندگی انسان یک نسیم خوبی میوزه، نفحه نسیم ملایم رو میگن، در برابر نفخه با نقطه یعنی طوفان. قرآن تعبیر میکند از قیامت به نفخه.
بله،
اما نفحه بدون نقطه یعنی نسیم ملایم. گاهی در زندگی شما یه نسیم ملایمی میوزد، مواظب باشید خودتون رو در معرض اون نسیم قرار بدید، بهره ببرید،
فرار نکنید و خودتون نپوشونید.
این آدم سعادت آمده بود سراغش، امام حسین دعوتش کرد. تا این جمله رو از حجاج ابن مسروق شنید، گفت انا لله و انا الیه راجعون، من از کوفه آمدم بیرون حسین ابن علی رو نبینم. به امام حسین گفت که من نمیام. امام حسین سلام الله علیه رحمت واسعه الهی است، تا اونجایی که میشود میخواد دست یک کسی رو بگیره و نجاتش بده. اینها برای این اصلا مأمور این هستن، امام به منزله پدر جامعه است.
اوج دلسوزی و رعفت.
پیغمبر خدا در جنگ خیبر به امیرالمومنین فرمود اگر یک انسان به دست تو هدایت شود، یک انسان، تعبیر این است، از گله شترهای موقرمز یا خورشیدی که میتابه به اشیا، این ارزشش بیشتره. لئن یهدی الله بک نسمه خیرم مما طلعت علیه الشمس.
اینقدر ارزش داره.
یا خیر من حمر نعم، دسته های شتر، شتر مو قرمز که یک مال ارزشمندی بوده در اون زمان. حالا امام حسین در صدد هدایت این انسان، خود ایشون حرکت کرد، خود امام حسین،
نه دیگه من باید برم،
خودم باید برم مستقیم. خودشون حرکت کرد. عبیدالله ابن حر دعوت حضرت اجابت نکرد، ولی هر وقت این خاطره یادش میاد منقلب میشد، میگفت من نشسته بودم تو خیمم، ما رأیت عرق للقلب ولا املع للعین. این تعبیر رو من ترجمه کنم برای بینندگان محترم، میگوید من تو زندگی خاطره‌ای رو یاد ندارم دل رو اینطور رقیق بکند و اینقدر چشم رو پر بکند. یعنی منظره اینقدر زیبا بود. این رأیت الحسین یمشی و سبیانه حوله، دیدم امام حسین داره میاد، این بچه ها و جوان های بنی هاشم هم اطرافش، خیلی منظره عجیب. آمدن حضرت، سلام کرد، عبیدالله هم بلند شد احترام کرد حضرت رو. حضرت بهش فرمود که عبیدالله انک رجل خاطئ، رجل مذنب، تو یه آدم گناهکاری هستی، پرونده سیاهی داری در گذشتت، من آمدم نجاتت بدم، یا دعوت من رو اجابت کن. به امام حسین علیه السلام گفت که آقا شما رو بنی امیه میکشن، من سپاه گرانی رو دیدم ابن زیاد فراهم کرده برای کشتنشون، اما یه پیشنهادی دارم بشون. پیشنهادم این است که این اسب من خیلی اسب تندروی هست، اینو در اختیار شما میگذارم، شمشیرم هم همینطور، شما سوار بر این اسب من بشید، بزنید به این بیابان فرار بکنید،
مثلا میخواد به امام حسین خدمت بکنه،
خدمت بکنه. از مهلکه که شما رفتید بیرون، دیگران هم زن و بچه و اصحاب شما پراکنده میشن، اینا خون شما رو میخوان بریزن، تموم میشه قائل. حضرت فرمودن که لا حاجت لنا فیک ولا فی سیفک ولا فی فرسک و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، ما نه شمشیر تو رو میخواییم، نه اسب تو رو میخواییم، نه آدم های گمراه رو ما کمک میگیریم، من میخواستم یه خدمتی بکنم به تو،
دست تو
نجات بگیره. پیدا بکنیم، تو بیایی یا نیایی من کشته میشم، تو رو نجات بدم. بعد حضرت بلند شد یه جمله بهش فرمودم که حالا که منو یاری نمی کنی، این خیمه تو از اینجا بردار، برو بیرون از این محلک، از این میدان، از این فضا. فوالله من سمع وایتنا فلم یجبنا کبه الله به وجهه فی نار جهنم، من فردا تو این بیابان صدای مظلومیتم بلند میشه، حلم ناصر میگویم، اگر صدای مظلومیت منو بشنوی و منو یاری نکنی، خدا به صورت به آتشت میاندازه.
برو جایی که نشنوی،
نشنوی صدا. گفت چشم. این راجع به جمله دوم حضرت که من تخلف عنی لم یبلغ الفت، این دارم عرض میکنم. ایشون رفت، رفت و عرض میشود که شنید امام حسین شهید شد. روز یازدهم مثل دیروزی سریع آمد کوفه. چرا آمد کوفه؟ گفت من حسین ابن علی رو کیاری نکردم، تو سپاه ابن زیادم نبودم، ابن زیاد ممکنه بر من اعتراض بکنه، برم زود خودم رو معرفی کنم،
خودم رو نشون بدم.
از پله های قصر آمد رفت بالا، ابن زیاد تا چشمش افتاد گفت یب نهور کجا بودی؟ رفته بودی حسین ابن علی رو یاری کنی؟ گفت نه، من اگر سپاه حسین ابن علی بودم به تو گزارش میکردم، من بیمار بودم. گفت فی قلوبهم مرض، دل تو بیمار بوده، بنشین. نشست. ابن زیاد از اون ناراحته چون روز 11 هم تردد تو قصر در کوفه زیاد بود. ابن زیاد هم بلند شد رفت یه کاری رو انجام بده، این فرصت رو غنیمت شمرد، بلند شد از پله های قصر، آمد پایین، سوار بر اسب شد، فرار کرد. ابن زیاد برگشت گفت عبیدالله کجا رفت؟ گفتن رفت پایین. گفت تعقیبش کنی. تعقیبش کردن، آمدن بهش رسیدن. یکی دو نفر آدم شجاعی بود، گفت به ابن زیاد بگویید که نه من دیگر او رو خواهم دید، او رو نه او منو خواهد دید. روز 11 آمد، روز 12 مثل امروزی آمد کربلا. آمد کربلا هنوز بدنها دفن شده، آمد کنار قتلگاه، یه نگاهی کرد به بدن مطهر امام حسین و اصحاب امام حسین، گفت فیا لک حسرتن ما دمت حیا تردد بین روحی و تراقی فلو کنت اواسیه به نفسی لنلت الفوز فی یوم تلاقی. خیلی گریه کرد، خیلی گریه کرد، گفت یا حسین تا زنده هستم پشیمانم، تا روح تو بدن من هست حسرت میخورم. حسینون هی نیطلب و نصر مثلی، از من آمد گفت منو کمک کن حسین ابن علی و من نکردم. بعد خیلی گریه کرد و بنی امیه رو لعنت کرد. مقصود این شخص به امام حسین جواب رد گفت، نپذیرفت دعوت امام حسین. میدونید آخر عاقبتش چی شد؟ بعد از چند سال دیگه افتاد تو فرات و غرق شد.
شهید نشد، مرد.
به امام حسین میگه خب اینجا شما رو میکشم، من شخصیتم باید تو بمانم. افتاد تو فرات و غرق شد، از بین رفت و حسرت خورد. و من تخلف لم یبلغ الفتح، کسی که تخلف کرد به فتح نمیرسه. این یکی از نمونه هاش بود.
بسیار خوب، یه برهه از تاریخ رو با هم مرور کردیم و چقدر درس داره برای امروز ما جای نظری منفرد. و من واقعا هر وقت که یاد این جمله حضرت میفتم که برو یه جایی که صدای ما رو نشنوی، مو بر تنم سیخ میشه، که واقعا چقدر جمله سنگینی است. حضرتی که عالم در اختیار اوست، اون وقت مثلا عبیدالله میاد پیشنهاد اسب و شمشیر میده به حضرت.
من عایشه رضی میخوام این نکته رو خدمت بینندگان عرض بکنم که این جریانی که الان نقل شد، انسان از تاریخ باید عبرت بگیره، انسان از فرصت ها باید استفاده بکنه، از فرصت جوانی باید استفاده بکنه، انسان از فرصت سلامتی باید انسان استفاده بکنه، از فرصت فراغت باید استفاده بکنه. زندگی ماندگار نیست برای انسان. این که پیغمبر خدا فرمود الا فتعرضوا لها ان فی ایام دهرکم لنفحات الا فتعرضوا لها، باید انسان از فرصت ها استفاده بکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید اشد القصص فوت الفرس،
بدترین قصه ها
و اندوه ها از دست دادن فرصت هاست. انسان تا فرصت داره باید سی به خودش برسه، باید راجع به خودش فکر بکنه. انسان خودش رو باید بیشتر از هر چیزی دوست داشته باشه و باید فکر بکنه که چی وسیله کمال او میشه. عبیدالله این فکر رو نکرد اون لحظه، نکرد و پشیمان شد. نشود که ما همش پشیمان بشیم، یه وقتی که دیگه پشیمانی
فایده ای نداره. بسیار حاجای نظری، ما این هفته قرار هست که از علامه بزرگوار علامه شوشتری تجلیل بکنیم، صاحب خصائص، و خیلی دوست داریم که از زبان شما از مرحوم شوشتری بشنویم.
رضوان الله تعالی این جریان رو از مرحوم شوشتری نقل بکنیم.
بفرمایید.
خب ایشون میدانید آدم ملایی بود، آدم فاضلی بود، عالم بود، اما سخنور نبود و و هر وقت میرفت منبر برای مردم صحبت میکنه یه کتاب دست میگرفت از اون کتاب میخون. یه وقتی خیلی ناراحت شد و آمد خدمت امام حسین علیه السلام، شد قبل از ایام محرم بود، به حضرت عرض کرد که آقا تا کی الاکم قالو هازار جلون صحفیون،
از اون کتاب
بخونه، از اون کتاب میخونه، یه عنایتی به من بفرمایید. به ذره گر نظر
لطف
تراب کند، به آسمان رود و
کار
آفتاب کند. آمد منزل خوابید، خوابش برد، دید صحنه کربلاست. صحنه کربلاست، گفت خیمه امام حسین کجاست؟ نشانش دادن، رفت در خیمه، سلام کرد، اجازه گرفت، وارد شد. خود ایشون میگه دیدم یک پیرمردی خدمت حضرت هست. حضرت رو کردن به ایشون، ظاهرن حبیب بوده، فرمودن که حبیب ما که اینجا چیزی نداریم، یه غذایی برای این مهمان ما بیار، یه سویقی رو. سویق ظاهرن یه غذایی بوده که با آرد و خرما،
بله،
و روغن درست میکردن. درست کردن و آوردن و یک قاشق از اون سویق رو من خوردم، بیدار شدم، دیدم دریایی هستم از علم و
بیان و
بله. حالا جالبه، مرحوم جوشتری رحمت الله علیه رو غیر از اینکه خصائص الحسینیه رو داره، یه سفری آمدن به تهران، قبرشون در نجف قسمت عرض می شود که روبروی حضرت دفن هستم. آمدن تهران برای منبر، قرار بود در این به اصطلاح مدرسه سپه سالار، مدرسه امام،
بله،
اینجا سخنرانی بکنه.
کرم شد مسئول علی شهید مطهر،
شهید مطهر،
بله، میدون بهارش
مطهر، اینجا قرار شد سخنرانی بکنه. اون روزم که خب شون الان صد و تقریبا 40 سال از دنیا رفته، مستحضرشون ظاهرا متوفای 1303 قمری هست، در حالی که 140 سال از دنیا رفته. اونقدر جمعیت شده بود در خود مدرسه، مدرسه سپه سالار شهید مطهری،
پس صحبتهای ایشون
به خیابانهای اطراف، که ایشون آمد بره منبر، راه ندادن بهش، تعطیل شد اون روز منبر.
عجیب، از شدت جمعیه.
و روز بعد برای ایشون جلسه گذاشت. این که عرض کردم به ذره گر نظر لطف بوتراب کنن، یه عنایت امام حسین سلام الله علیه شیخ جعفر ششتری رو به اون عظمت رسون. رضوان خدا بر او با کتاب خصائص ایشون هم کتاب بسیار خوبی هست. یه عبارتی داره ایشون اول کتاب خصائص، میگوید که کلنا سفن النجات و سفینة الحسین اسرع، همه ما کشتی نجات هستیم، اما کشتی امام حسین سرعتش بیشتره برای
سجا.
این اول خصائصشون نقل
یه جایی هم اونجا که میفرماید یا من الاجابت و تحت قبته، ایشون میفرماید که اونهایی که واقعا توفیق تشرف به کربلا ندارن و نمیتونن برن، حالا به هر دلیلی این روزه ها و این هیئت ها رو دست کم نگیرن، اینا هم به نوعی زیر قبه امام حسین و تو مجلس امام حسین که شرکت میکنی اونجا هم دعا مستجابه و انشالله این حضور پرشورتون در این محافل و مجالس انشالله حکم همون حرم سید الشهدا علیه السلام داشته باشه. گرچه دعا میکنی به عظمت نام امام حسین علیه السلام، انشالله هممون ظاهر اربعین سید الشهدا علیه السلام باشیم. خیلی ممنونم حاجای نظری، سپاسگزارم. امروز صفحه 96 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات 106 تا 113 سوره مبارکه نساء رو تلاوت خواهیم کرد. انشاءالله برگردیم، اشاره قرآنی رو حاجای نظری بفرمایند و انشاءالله ادامه فرمایشات و حسن ختام فرمایشات ایشون رو بشنویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم همچنان با سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما هستیم و دعا میکنم انشاءالله داغ دلمون این داغ محرم و داغ امام حسین با آمدن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف التیام پیدا بکنه. اشاره قرآنی رو میفهمید تا جای نظری؟
بله، در این صفحه که تلاوت شد از سوره مبارکه نساء یک آیه ای هست، خیلی آیه عجیبیه. و من یکسب اسمن ثم یرم بهی بریئن فقد احتمل بهتانن و اثمن مبینای عظیما. خیلی عجیبه که خداوند متعال در این آیه شریفه کسی که تهمت به دیگری بزن، گناهی رو انجام بده به دیگری نسبت،
بله،
این متحمل یک بهتان و گناه بزرگی شده. در این رابطه من یه روایت رو بخونم از آقای امام صادق سلام الله علیه. حضرت صادق می فرماید که من اتهم اخاه المؤمن ان ماث الایمان فی قلبه کما ینماث الملح فی الماء. کسی که برادر مؤمنش رو متهم بکند بدون جهت، ایمان در دل او همانند ذوب شدن نمک در آب ذوب میشه،
هیچی دیگه.
یعنی ما باید خیلی احتراز بکنیم، بالاخره عرض مردم، آبروی مردم مهمه. چند چیزی که مهمه از نظر اسلام، چهار چیزه.
بله،
میگم شنوندگان و بینندگان محترم خاطرشون بسپارن: خون مسلمان،
این حرمت داره،
حرمت داره. مال مسلمان، ناموس مسلمان، ارز مسلمان،
آبروی
مسلمان. این چهار چیز از نظر شرع خیلی اهمیت داره. لذا راجع به غیبت و همین تهمت، غیبت که آبروی کسی برده میشه، خدای متعال در قرآن مجید میفرماد که ای یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، مثل خوردن گوشت مرده ای برادر مسلمان. تهمت هم همینطوره. تهمت چه بسا بالاتر از غیبت باشه. و من یکسب اسما ثم یرم بهی بریئا، یه کسی که بریئه، کسی گناه بکنه بزنی نسبت به او بده، این گناه بزرگی است که همطور که حضرت صادق سلام الله علیه میفرمایند این گناه گناه نابخشودنی است، چون حق دیگرانه، حق الناسه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. صحبت از حاج جعفر شوشتری شد و کتاب بسیار بسیار ارزنده خصائص الحسینیه. دوستانی که میخوان این کتاب رو حتما برامون پیامک ارسال بکنن که دوستانمون براشون ارسال بکنن و اونها هم بتونن مطالعه بکنن و بهره مند بشن و مستفیض ان شاء الله. بازم از امام حسین علیه السلام نامه میخونیم امروز.
یک نامه دیگه رو که کامل الزیارات ابن قلوی نقل کرده تو منابع قدیمی ما آمده، نامه تقریبا یک سطر اون نامه، اونم یک دنیا محتوا و مطلب درش هست. امام علیه السلام چه شد که این نامه رو نوشتند؟ این نامه رو هم باز حضرت به بستگان خودشون و فامیل های خودشون نوشتن.
این مخاطبش بنی هاشم،
بنی هاشم بودن. چرا این نامه رو نوشتن؟ ببینید، مقدمتا من عرض بکنم از جان گذشتن کار بسیار مشکلی هست. یعنی نفیسترین چیزها و ارزشمندترین چیزها برای انسان جانشه.
بله،
جان نفیسترین چیزهاست. حاضر همه سرمایه و ثروتی که داره صرف بکنه برای اینکه از این بیماری که منجر به مرگش میشه از اون بیماری نجات پیدا بکنه انسان. امام حسین چرا حاضر شد اینقدر فداکاری بکنه؟ فداکاری یه وقت است که انسان جان خودشو میده. امام حسین سلام الله علیه خانواده و فرزندان و برادران و بنی اعمامش همه رو برداشت آورد تو صحنه و برابر چشمش اینها رو داد.
خیلی سنگین هستن، قابل تصور نیست.
آسان گفتنش،
بله،
اما انسان سعی میکنه اگر جان خودش رو در خطر دید لااقل خانوادهش رو بره در یه محل امنی قرار بده
و خودش رو فدا بکنه،
فرزندانش رو در یه محل امنی قرار بده. اما امام حسین سلام الله علیه یه شخصیتیست که وقتی غلام سیاه میاد اجازه میگیره، استعذنه، اجازه نمیده، ابا اذن، اجازه نمیده. ولی وقتی علی اکبر میاد اجازه میدان بگیره، استعذنه ابا فاذن له، بلا فاصله اجازه
داد.
این ایثار، این گذشت، این فداکاری برای چیه؟ اینا برمیگرده به یه نکته، به این نامه امام حسین که من الان میخوانم خدمت بینندگان.
حالا مشتاق‌تر شدیم که بشنویم.
اون نامه این هست. امام حسین سلام الله علیه به برادرشون محمد بن حنفیه و بنی هاشم از کربلا روز ششم این نامه رو مرقوم فرمودن. مرقوم فرمودن که ان دنیا لم تکن و که ان الاخرت لم تزل و السلام.
همین
حسین ابن علی گویا دنیایی نبوده و آخرت همیشه پاورجا. کسی که معاد در برابر چشمش انقدر روشنه که لم تزل، نه اینکه معاد خواهد بود، الان هست معاد، لم تزل
یعنی همیشه لم بوده، حالا هم هست.
لم مستظری از نظر ادبی فعل رو میبره به معنای ماضی، معنای گذشته، یعنی معاد بوده و هست و خواهد بود. اگر کسی یه همچی دیدی نسبت به معاد داشت که قرآن میخواد مسلمون ها همین دید رو نسبت به معاد داشته باشن، یعنی اون چه که انسان رو حفظ میکنه از بدی ها و میبرد به سوی خوبی ها، همین اعتقاد به معاد. لذا قرآن فرمد و بالآخرت هم
یوقنون.
باید انسان به اینجا برسه. اگر انسان به اینجا رسید و فداکار میشه، چون میدونه اون چی که داره در راه خدا میده هست میماند. خاطرم آمد یه نکته ای رو از پیغمبر خدا، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک گوسفندی رو قربانی کرده بودن و دستور دادن گوشتشو تو میان فقرا تقسیم بکنن، یه مختصری هم برای خودشون گذاشتن. یکی از همسرانشون به رسول خدا عرض کرد که یا رسول الله، برای خود ما که دیگه چیزی نموند که شما همه رو دادید. فرمود اونایی که دادم اونا برای من مونده. اونها مونده،
اونا که دادیم موند،
اونهایی که دادیم مونده. اگر کسی این باور رو داشته باشه که اون چی که در راه خدا میده موندگاره، من مستند کنم عرضم به یه آیه ای. خدای متعال میفرماد ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چیزی که پیش شماست از بین رفتنی است، اون چیزی که پیش خداست ماندنی است. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. ما تقدموا لانفسکم من خیر اونجا محفوظه، پیش خدا میاد.
اون چیزایی که پیش فرستادی.
امام حسین سلام الله علیه یه همچین باوری رو و یه همچین دیدی رو داره. یکی از درس‌هایی که عاشورای امام حسین به انسان میده معاد باوری است. امام حسین چنین باوری تو نامه خود حضرت هست که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخرته
لم تزل
بوده و هست و خواهد بود. دنیا هم نبوده گویا اصلا. یک چنین دیدی رو اگر انسان داشته باشه، و امام حسین یعنی چی؟ شخصیت امام حسین رو بایستی از همین نامه ها انسان،
بله، یعنی همین جهانبینیه که عاشورا رو در واقع رقم میزنه و این اتفاق
و ظرفیت امام حسین و شخصیت امام حسین انسان در همین نامه های حضرت،
بله،
میتونه ببینه.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. آقا نظر یه اتفاق خوبی گفته در برنامه سمت خدا، در ایام ماه محرم حاجی فرستاد عزیزمون از صحیفه سجادیه برای ما میگن و اون مناجات ها و دعاهای بی نظیر صحیفه رو داریم با هم مرور میکنیم و گفتیم امروز هم به دوستانی که تا به حال به هر دلیلی نتونستن برنامه های دوشنبه ما رو ببینن بگیم که ما روزهای دوشنبه از صحیفه سجادیه میشنویم. امروز هم که به نوعی حاجی نظری هم اشاره کردن نقد شده که سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هم هست، حسن ختام برنامه ما شنیدن از امام سجاد علیه السلام باشه و بعد دعا بکنید و انشالله خداحافظ.
از صحیفه برای بینندگان محترم
از هرچی که دوست دارید از امام سجاد علیه السلام برای ما بگید.
از صحیفه یک جمله را
بفرمایید.
جمله نورانی حضرت که واقعا بی قیمته. از میفرماید در دعای مکارم الاخلاق، اگر بینندگان محترم میخوان مراجعه بکنن به دعای مکارم الاخلاق صحیفه، این عبارت اونجا هست: و عمرنی ما کان من عمری بغلتن فی طاعتک فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان تصل مقتک الی. خدایا عمری به من بده که این عمر صرف بندگی تو و اطاعت تو بشود. اگر یک روزی عمر من مثل یک مزرعه ایست که چراگاه شیطان شده، روح من رو قبض کن قبل از آنی که سخط و غضب تو به من برسه. اون زندگی رو من دیگه نمیخوام.
چقدر حرف تو همین جمله.
و عمرنی ما کان من عمری بذلتن فی طاعتک و اذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان تصل مقتک الی.
بسیار خوب،
تسلیت عرض میکنیم شهادت آقا حضرت سجاد علیه السلام رو. و امام سجاد شخصیتی بود که کنار قبرش اون ناقش آمد، ناقه‌ای که باش مکرر حج رفته بود، و آمد اونقدر گریه کرد و سر خودش رو به زمین زد که از دنیا رفت. به اون قبور نورانی بقی سلام عرض میکنیم و میگوییم السلام علیکم ائمه الهدى، السلام علیکم اهل التقوى، السلام علیکم ایها الحجج على اهل الدنيا، السلام علیکم ایها القوام في البريه بالقسط، السلام علیکم آل رسول الله. ان شاء الله در این روز عزیز که بنابر قولی روز شهادت حضرت سجاد علیه السلام هم هست، این سلام ما به اون قبور مطهره ائمه بقی برسه و ما همه ما شریک باشیم در این زیارتی که شد
ان شاء الله.
الفاظی که عرض شد نو زیارت ائمه بقی خدایا ما را بیامرز، خدایا حشر و نشر ما را با خاندان پیامبر قرار بده، بیماران رو لباس عافیت بپوشان، جوانهای عزیز ما که دوست دارن ازدواج بکنن، زنها مردها، انشاءالله خدایا وسیله ازدواج اونها رو فراهم بفرما. به محمد و آل محمد امنیت رو که نعمت بسیار بزرگی است بر کشور ما مستدام بدار، امنیت رو به بلاد اسلامی باز بگردان. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون از همراهی و توجه دوستان عزیزمون. عشق به پایان رسید، خون تو پایان نداشت. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما از این نظر.
السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.
حسين حسين
عليك مني سلام أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
حسين 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 شهيدا حسين.